بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين باري الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين اللهم كل وليك الحجة الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الصلاة کریم هاینی علی الله مقامه حوزه علمیه قم 400 سال داشت. زمستانی هوا خیلی سرد شده بود، طلاب مراجعه کردن محضر مرحوم شیخ علی الله مقامه، گفتن هوا خیلی سرده، تقاضای عبای زمستانی داریم. حاج شیخ فرمودن جز مایه توکل به خدا چیزی در دست ندارم. عالم اهل معنا مرحوم شهید بافقی علی الله مقام در محضر حضور داشت. حاج شیخ گفت اگه اجازه بدید میرم مسجد جم کران، اینا سربازان ولی اصرن، از آقا براشون حواله عبا میگیرم. شب جمعه اومد مسجد جم کران، خلوت کرد با امام زمان. خوشا اون کس که دارد با تو پیوند، خوشا اون دل که دارد با تو رایی. صبح جمعه اومد محضر آج شیخ، از کرد مولای ما فرمودن صبح شنبه حواله عبا میرسد. صبح شنبه شد محضر آج شیخ نشسته بودن، یکی از تجار تهران از در وارد شد، دست شیخ و بوسید، گفت دیروز مشکلی داشتم، به مهدی فاطمه عرض کردم اگه گره کارم و واکنی برای همه سربازاد عبا میخرم. مرحوم بافقی فرمود اینم وعده ای که مولای ما صاحب الزمان دادن. شب تولد عمو جانتون عباس علیه السلام، خیلی به عموت علاقه داری، امشب یه حوالیم به ما بده، یه دست نوازشیم سر ما بکش. شبم به مهنت و روزم به انتظار گذشت، تمام مدت عمرم به این دو کار گذشت. برای سلامتی وجود اقدس ولی عصر و تعجیل امر ظهورشون صلوات عنایت. صحبت در پیرامون اخلاق ابی عبدالله الحسین و برخوردهای اخلاقی اون بزرگوار بود. علامه بزرگوار مجلسی علی الله مقامه در کتاب شریف بهار الانوار جلد 44 صفحه 196 حدیث شریفی را بدین مضمون نقل می کند: ان اعرابیا جاء الى الحسین بن علی فقال یا ابن رسول الله قد زمنت دیتن کاملتن و اجست و انا ادائی. عرض کرد زامن یک دیه کامل شدم و از ادای اون دین عاجز هستم. فقلت فی نفسی، به خودم گفتم اسأل اکرم الناس، میرم سوال میکنم از کریمترین مردم. و ما رأیت اکرم الناس من اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. و کریمتر از اهل بیت رسول خدا کسی را ندیدم. فقال الحسین علیه السلام، حضرت فرمود یا اخ العرب، ای برادر عرب، اسألک عن ثلاث، از سه چیز از تو سوال میکنم. فإن أجبت عن الكل أعطيتك الكل. اگر این سه سوال مرا پاسخ دادی کل دین تو را میدهم. فقال الأعرابي يا ابن رسول الله أمثلك يسأل عن مثلي وأنت من أهل العلم والشرف. عرض کرد آیا مثل شمایی از مثل من عربی سؤال می کند با اینکه شما اهل علم و شرفی. فقال الحسین علیه السلام بلا. حضرت فرمودن بله. سمعت جدی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول اللهم صل علی محمد و آل محمد. پیغمبر اکرم فرمودن ارفعوا اصواتکم بالصلاة علی فانها تذهب بالنفاق. حضرت اللهم صل علی محمد و آل محمد. فرمود صداتون بلند کنید هنگام درود فرستادن بر من، چون صلوات بلند فرستادن سبب می شود نفاق از میان شما بیرون برود. ازا صلوات که می فرستید با صوت بلند بفرستید. چون شب عیدم هست این روایت هم براتون عرض کنم، روایت لطیفیست. علامه بزرگوار مجلسی در حیات القلوب دارن که وقتی حضرت حوا رو خدا خلق میکرد، حضرت آدم چشش به حوا افتاد، دلش به حوا مایل شد. خب مرد بود، او هم زن بود، به تم غریزه جنسی او را تحریک کرد. خب خدایا اینو به من بده، قطامت باشه، برای تو خلقش کردم. اون تا خب چی میخوای مهریش کنی؟ حضرت آدم گفت من که چیزی ندارم، تازه منو خلقم کردی چیزی ندارم. گفت خب مهریه ی حوا رو فرستادن 10 صلوات بر محمد و آل محمد را. معلوم میشود که صلوات خیلی پیش خدا قیمت داره، چون ذکر الله دیگه. هر چیزی سیدی دارد، سید الملائکه جبرئیل است، سید انبیا خود پیغمبر بزرگوار است، سید اوصیا امیر المؤمنین است، سیده نساء حضرت زهرا سلام الله علیها است، سید الشهدا آقای ما امام حسین است، سید الاذکار آقای همه ذکرهای عالم، صلوات بر محمد و آل محمد علیه السلام. حضرت فرمودن بله، شنیدم از جدم که فرمودن المعروف به قدر المعرفه. نیکی باید به اندازه شناخت و معرفت باشد. فقال الاعرابی، و مرد عرب عرض کرد سل عما بدا لک، اون چه میخواهی بپرسی بپرس. فا این عجب تو و الا تعلم تو من، اگر پاسخ گفتم که بسیار خوب، اگر پاسخ نداشتم بگم از شما عزیز زهرا میآموزم و یاد میگیرم. فقال الحسین علیه السلام، حضرت سؤال فرمودند ایل اعمال افضل، افضل اعمال چیست مرد عرب؟ فقال الاعرابیو ال ایمانو بالله. گفت افضل اعمال ایمان به خدای تبارک و تعالی است، که انسان خدا را باور کند و ایمان به خدا داشته باشد. ریشه همه گناهان ما برمی گردد به بی ایمانی ما. که از شاگردان شیخ انصاری میگوید وقتی خواستم از نجف به ایران برگردم، مجتهد شده بودم، رفتم محضر جناب شیخ، گفتم اذنی منو موعظه کن، میخوام برم، مجتهد شدم، تو اجازه اجتهاد به من دادی، برم ایران به مردم خدمت کنم، منو یه موعظه‌ای بفرمایید. شیخ فرمود به شاگردش که این آیه شریفه را نسب العین خودت قرار بده. الم یعلم بان الله یرا، آیا نمیدانی که به درستی خدا تو را میبیند، در محضر خدای عالم هست. من جلو پدرم، جلو برادرم، جلو خواهرم، جلو مادرم خجالت میکشم گناه کنم. اگر باور کنم خدا را و ایمان به او داشته باشم در محضر او گناه نمی کنم. یه غلامی اومد محضر پیغمبر بزرگوار، گفت از علم خدا برام بگو. فرمود خدا در همه حالات ناظر بر حال توست. فریاد زد وا فضیحتا یا رسول الله، اون لحظه‌ای که من گناهم می کردم خدا مرا می دید. فرمودن بله، خدا در جمیع حالات ناظر حال بنده خود است. صیحه‌ای زد، از خجالت روی زمین افتاد. پیغمبر فکر کردن بیهوش شده. وقتی اومدن بالای سرش دیدن جان داده و تمام کرده. حضرت فرمود دلش از ایمان خبری داشت که وقتی متذکر این معنا شد که خدای او در حال گناه او را می دیده است، قش کرد و جان داد و از دنیا رفت. عد ایمان و بدلا. جوانی بود در عهد پیغمبر بزرگوار، شبان بود، چوپان بود. فردی به اون مراجعه کرد، خب یکی از گوسفندای گله را به ما بفروش. گفت من اجازه چرانیدن دارم، اجازه فروش ندارم. گفت این چه حرفیه تو میزنی؟ ما به گوشت گوسفند نیاز داریم، یه گوسفند به ما بده، پولشو بگیر استفاده کن، گوشتش هم ما میخوریم سیر میشه. شبم که رفتی صاحب گله بهت گفت یکی از گوسفندا کمه، بگو گرگی به گله زد و یک گوسفند را ربود. اینم جواب صاحب گله. جوان جوان با ایمانی بود، چند لحظه فکر کرد، گفت عجب، گوسفندی را به شما بدهم، گوشتش رو شما استفاده کنید، پولش رو من بگیرم، شبم به صاحب گله بگویم گرگی به گله زد و گوسفندی را ربود. فعین الله، پس خدا این وسط چه شد؟ جواب خدا را چه بگویم؟ ال ایمانو بالله. ایمان داشته باشیم به خدای تبارک و تعالی. فقال الحسین علیه السلام، حضرت فرمودن فمن نجات من الهلکه، نجات از هلاکت در چیز؟ در گرفتاری ها و مشقات. راه نجات در چیز؟ فقال الاعرابیو الثقت بالله، گفت اطمینان داشتن و اعتماد به خدا داشتن. اگر انسان توکل و اعتماد به خدا داشته باشد، در همه شدائد خدا او را نجاتش میدهد، به شرطی که توکلش واقعا به خدا باشد. لا مؤثر فی الوجود الا الله. این را اگر انسان باور کند، هیچی در عالم مؤثر نیست جز ذات اقدس احدیت، همه آثار از اوست. برسد انسان به توحید ذاتی، افعالی، صفاتی. پیغمبر بزرگوار به جبرئیل فرمودن جبرئیل ما معنی توکل، معنی توکل به خدا چیه؟ گفت انسان غیر خدا را نه مضر بداند نه نافع بداند. هیچ کس در زندگی من مدخلیت ندارد و منشأ اثر نیست جز خدا. ابراهیم خلیل الرحمن را وقت خواستن به سوزونن، 4 فرسنگ آتش فراهم بود. خیلیه، 24 کیلومتر آتش. حضرت گذاشتن تو منجنی، تو اون لحظه سخت آتش هم زبانه میکشه، نمرودیان هم جمع شده. در اون لحظه حساس جبرئیل نازل شد، گفت اجازه میدهی که من این آتش را بگسترانم؟ گفت مرا به تو احتیاجی نیست. ملک باران آمد، گفت اجازه میدی یک باران شدید ببارانم آتش رو خاموش کنم؟ گفت مرا به تو هم احتیاجی نیست. ملک طوفان آمد، گفت اجازه میدی یک باد شدیدی بوزم این آتش را بگسترانم؟ گفت مرا به تو هم احتیاجی نیست. کفانی ربی، مولای من مرا کفایت میکند. این بود با ثقه و اعتماد به خدا، یک لحظه حتی توجه به ملائکه هم در اون لحظه خاص نکرد، انداختنش تو آتش. نتیجه توکلش این شد: یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراهیم، آتش سرد بشو و سلامت بشو بر ابراهیم. و آتش سلامت شد بر جناب ابراهیم خلیل. تو اون لحظه حساس اگر قرار گرفتی، اعتمادتون رو به خدا از دست ندی. تو مدرسه مروی طلبه زندگی میکرد در حجره 13 به نام شیخ مرتضای طالقانی، مثلا 100 سال پیش، چون مدرسه مروی 200 سال پیش ساخته شد. خان مروی هم از خوبان تهران بود. وقتی خواست کلنگ اینجا رو بزنه، و هر کس تا حالا نماز صبحش قضا نشده اون بیاد کلنگ بزن. اهمیت رو به این میدادن. الان مثلا میگن فلان آقا بیاد کلنگ بزنه، یا فلان وزیر یا فلان مسئول، که مثلا بتونن 4 تا شاخه آهن ازش بگیرن. قدیم دنبال معنویت بودن. گفت اون کسی که تا حالا نماز صبحش قضا نشده اون کلنگ بزن. همه رفتن کنار. خود خان مروی آمد و کلنگو به دستش گرفت و کلنگو زد. گفت از وقتی مکلف شدم تا حالا نماز صبح هم قضا نشده. این خیلی مهمه. الان درصد زیادی از مردم هستند که متاسفانه نماز صبح نمیخوانند و تو خونه شون نماز صبح خونده نمیشود، که این از آفات آخر الزمان است که مردم بی توجه میشن به نماز صبحشون. با قطار میگفت میرفتم مشهد، خیلی جالب بود برای من، زائرین علی ابن موسر رضا 800 نفر در قطار بودن، 18 نفر گفت پیاده شدن برای نماز از 800 نفر. حالا اینها می رفتن خدمت علی ابن موسر رضا سلام الله علیه زیارت کنن. خدا کند که ما واجباتمون رو فدای مستحباتمون نکنیم، توجه به این نکته داشته باشه. شیخ مرتضای طالقانی در اسرت و زحمت زندگی میکرد. گفت یه روز تصمیم گرفتم نامه‌ای بنویسم برای خدا، نامه‌ای بنویسم برای ولی صلوات الله علیه، نامه‌ای بنویسم برای همه ائمه، برای هر معصومی استخاره گرفتم نامم استخارم بد اومد. استخاره برای خدا خوب اومد، استخاره میسیم برای خود خدا. یک کاغذ و قلم برداشتم و نوشتم من العبد الذلیل الحقیر المسکین المستکین، به سوی مولای کریم قادر غنی متعال. فرمودن پیازداغش هم زیاد کردم، خود القاب و اینهای حضرت حق رو نوشتم. عاشق مرتضای طالقانی، مدرسه مروی، حجره 13، زن میخوام، یه درآمد خوب میخوام، زندگی خوب میخوام، خونم ندارم، خونم میخوام. نامه رو نوشتم، گفتم خب حالا کجا پست کنیم؟ گفتم میریم پست خونه خدا، مسجد. کجا بهتر از مسجد؟ اومدیم مسجد امام، مسجدهای سابق، لای مناره شکاف خورده بود، نامه رو گذاشتم لای مناره، خدایا بنده تو برای تو نامه نوشته، نامه مرا تحویل بگیر. گذاشتم. ناصر قاجار اون روز رفته بود به شکار، این تپه های شمیران، این همه صحرا بود، بیابون بود، شکارگاه بود. تهران هم 100,000 همش جمعیت داشت، جای ایلاقی بود، اینجور برج و دود و دم که نبود. نشسته بود در شکارگاه و تهران رو تماشا میکرد از اون بالا. دید از مرکز تهران یک گردباد شدیدی بلند شد. گردباد آمد و آمد طرف شکارگاه، جلوی سلطان که رسید گردباد به زمین نشست. دید از وسط گردباد یک کاغذ افتاد روی پاش، نامه رو برداشت باز کردید، طلبه‌ای برای خدا نامه نوشت. به همراهان گفت اسب و زین کنیم بریم. گفتن که شکار نمی کنی جناب سلطان؟ گفت نه، همین همای سعادت که شکار کردیم ما را بس. خدا اراده کرده گره کار بنده‌ای به دست او باز بشه. بلند شد اومد تهران، فرستاد دنباله هاشم مرتضای طالقان، شیخ آوردن. شیخ برای خدا نامه ای نوشتی؟ گفت بله. نامه چی میخوای از خدا؟ گفت توش نوشتم عاشق مرتضای طالقانی صبح برای خدا نامه نوشت، می نویسن همون شب هم بهترین زن نصیبش شد، هم بهترین خانه، هم بهترین ملک برای زندگی خودش سرمایه شد که تا آخر عمرش با عزت زندگی کرد. توحید ما خیلی ضعیف شد، به هر تناب پوسیده ای تکیه میدیم جز ذات اقدس احدیت. دلت خوشه که فلانی گفته فردا نامه تو امضا میکنم. در حدیث قدسی داره به هر کس دل ببندی جز من از همون فرد ناامیدت میکنم. همانی که قرار از کار تو رو اصلاح کند، چون دلها به دست من است. لهو مقالید و سماوات و الارض، کلید آسمانها و زمین به دست حضرت حق جل و علا است. اگر توجه به غیر حق پیدا کردی، خدا هم تو رو رهایت می کند. باید بری در خونه خدا، خدا هم سبب ساز است، هم سبب سوز است. گاهی دیدی سبب سازی می کند، ولله جنود و سماوات و الارض، همه عالم لشکرشن. تمام مهر چینی میکنه تا تو به مقصود و مقصد خودت برسی. اما گاهی وقتا میبینی که سبب سوزی میکنه، تمام اون اسبابی که تو بهش دلبندی تمام اینا رو میسوزونه. صبح قرار بوده امضا کنه، صبح میریم نی اصلا ورداشتنش، اصلا پستش رو عوض کردن، اونجا نیست. عجب، دیشب گفت بیا امضا کنم، امروز صبح تموم شد رفت. باید بری در خونه خدای تبارک و تعالی. از ثقت و بالله، نجات در محالک، در اعتماد به خداست. فقال الحسین علیه السلام فما یزین الرجل، ای مرد عرب چه چیزی موجب زینت مرد میشه؟ زینت مرد به چیست؟ فقال الاعرابیو علمون معهو حلمون، گفت علمی که توأم با حلم باشد. درخت علم چند تا میوه دارد، یه میوه شجره علم حلم است، صبر است. میرزای قمی از علمای بزرگ شیعه است، قبل از اینکه رسائل و مکاسب شیخ انصاری در حوزه ها تدریسش باب بشود، قوانین و اصول میرزای قمی را تدریس میکرد. در حالات میرزای قمی می نویسن فوق‌العاده مرد حلیم و بردباری بود، قبرش تو شیخان قم مشهوره. هر وقتم سر قبر میرزای قمی تشریف ببرید، بید میرزا اونجا مشتری داره، نشستن براش قرآن می خونند. عجیبه، قرآن نظرش می کنند و از میرزا حاجت می گیرن. زیاد دیدم کسانی که از نظر برای میرزای قمی حاجت روا شدند. خدا حفظ کنه آیت الله مشتهدی، آقا احمد مشتهدی رو که مریضن، خدا عافیت بهشون بده که حوزه ایرمیاشون تو همین بازار چست و یک نزدیک یک قرنیشون زحمت کشیده و طلبه های خوبی پرورش داده. طلبه های مجتهدی ممتازن، قدیم که خیلی عالی بودن، هم ظاهرشون هم باطنشون. چون آقای مجتهدی میگم من خوشگل پسندم، مثلا طلبه زشت و ایشون خوشگل طلبه نمیکرد، میگفت یه نظر حلاله، باید نگاهش کنم باید خوشگل باشه طلبه که مردم رغبت کنن با منبرش بشینن، پای درسش برن، بهش مراجعه کنن. لذا خیلی دقت میکرد توی نکته. حالا اخیراً چند سال پیش من میگم حالا دو نظرش کردم، یه نظر اول که میخوام انتخاب کنم، یه نظر وقتی میخوام عمامه سرش بذارم ببینم لیاقت داره واقعا که عمامه سرش بذارم این بشه شاگرد مکتب محمد و آل محمد علیه. ولی ایشون میفرمود من دیدم، برای من خیلی جالب بود، من با چشمام دیدم آیت الله العظمای بروجردی اعلی الله مقامه را که آمد تو قبرستان شیخان، سر قبر میرزای قمی ایستاد و به میرزا گفت جناب میرزا من حاجت مهم می دارم، تو حاجت مرا از عمه جانم فاطمه معصومه بگیر و به من بده. یعنی آیت الله بروجردی می اومد سر قبر میرزای قمی و میرزای قمی را واسطه می کرد که حاجت بگیرد. مرحوم آیت الله عراقی رضوان الله علیه مطلب ایشون داشتن، اینم آقای مجتهدی نقل کرد خدا بهش عافیت بده. ایشون می فرمودن که من یه روز رفتم خدمت آیت الله عراقی رضوان الله علیه، گفتم آقا ما قمیم زیارت چی بگیم به حضرت معصومه؟ بگیم خدایا به حق کریمه اهل بیت حاجت ما را بده، این یه صورت. صورت دوم بگیم فاطمه معصومه حاجت ما را از خدا بگیر به ما بده. آیت الله عراقی فرمود هیچ کدوم. فرمودن ما خیلی گناهکاریم، ما رومون نمیشه که با حضرت معصومه اینجور حرف بزنیم. تو ما پس ما میگیم قم چی بگیم یه همه را تو هر هم؟ فرمود باید بریم سر قبر میرزای قمی، سر قبر مرحوم عاشق عبدالکریم حائری، یه آبرومندا رو واسطه کنی، یا عاشق عبدالکریم آیه میرزای قمی شما پیش فاطمه معصومه آبرو دارید، شما حاجت ما رو بگیرید به ما بگیرید. مشهد که میری برو سر قبر شیخ و رامدی، سر قبر شیخ بها، شیخ حسن علی نخودکی، اینا آبرو دارن، اینا رو واسطه کن. به شیخ و رامدی بگو تو آبرو داری، تو سفارش کن، تو حاجت ما رو از امام رضا بگیر و به ما بده. میرزای قمی اعلی الله مقامه شریف شخصیت ارزنده است. در حالاتش نقل میکنن که یه شب لاتای قم شرط بندی کردن سر عصبانی کردن میرزا، 100 تومن مثلا شرط بستن که اگه میرزا عصبانی بشه 100 تومن برنده بشه. گفتن خب چکار کنیم که جناب میرزا عصبانی بشه؟ این بچه ها این وسط دوستا بچه ها میدونن اینا اگر پدرشون هست اینا رو حفظشون کنه، اگر مادرشون این بچه ها رو ول کرده بچه ها برن پیش مادرشون، این بچه ها تقصیر ندارن که این باید بدوه، این که منبر به درد این نمیخوره که، پس این کسی باید بشه این پدرش مادرش کس و کارش، بعد این بچه ها رو حفظشون کنه، بچه ها رو ولشون نکنید، یه صلوات بفرست. میرزای قمی یه اتاقی داشت کنار خانهش که اشراف به کوچه داشت. دوی شب بود، رفتن در خونهش در زدن. خب میرزای بزرگوار از خواب بیدار شد و دوی شب اومد دم در. جوان برگشت بهش حاج آقا مسئلت حالا عصبانی میشه دیگه. مرد مؤمن دو شب من خواب بیدار کردی وقت مسئله پرسیدنی. پیر عصبانی شد گفت بفرمایید. گفت تا شما رو دیدم مسئلم یادم رفت. گفت حالا عصبانی میشه که مثلا مردک منو بیدار کردیم که مسئله دارم، حالا که مسئله یادم رفت. گفت برو عزیزم هر وقت یادت اومد بیا من اینجا خوابیدم. رفت یه ساعت بعد اومد دوباره درس. آج آقا مسئلتون فرمودن یادت اومد. قطعی فکر کرد گفت بله. دوست قرد گفت آقا تا شما دیدم یادم رفت. میرزا فرمودن که من اینجا هستم اگه یادت اومد دفعه سوم تشریف. رفت یه ساعت بعد اومد دوباره درس زد. میرزا رو از خواب بیدار کرد و گفت دیگه این دفعه عصبانی میشه. گفت حالا میرزا که عصبانی نشد بذار این مسئله بدی بپرسم. با طرح مسئله زشت میرزا رو عصبانی کن. گفت مسئله ای دارم. گفت بپرس. گفت خواستم ببینم نجاست انسان چه مزه ای میده. گفت اینو بپرسم نگه. یکی میداره تو گوشم که مردی که تو سه بار مونده من از خواب بیدار کردی اینم مسئله است. میرزا در کمال بزرگواری شروع کرد براش توضیح دادن. گفت که به این دلیل این مزه ها رو پیدا میکنه. دید عصبانی هم شد. گفت میرزا مگه خوردی که مزهش رو میدونی؟ گفت اینو بگم دیگه زده تو گوشم. میرزای بزرگوار شروع کرد براش توضیح دادن. افتاد رو پاهای میرزا و پای میرزا رو بوسید و گفت من شرط رو باختم اما تو هم ما رو آدم کردی، تربیت کردی. چه حلمی داری جناب میرزای قمی. خواستم این جمله سید الشهدا که از عرب سوال کردم معنا بشود. علم معه حلم. زینت انسان علمیست که توأم با حلم باشد. عالم رو با در حلمش امتحانت کنید. فقال الحسین علیه السلام فإن أخطأه ذلك. اگر از این علم با حلم انسان بی بهره بود زینتش در چیه؟ فقال مال معه مروتون. مالی که توأم با مروت و بخشش و بزرگواری باشد. فقال الحسین علیه السلام فإن أخطأه ذلك. فرمودن اگر از اینم بی بهره بود این رو هم نداشت چه چیزی زینتشه؟ فقال الاعرابی فقر معه صبر. فرمودن زینت انسان فقریست که توأم با صبر باشد. فقیر صبوری که دستشو پیش کسی دراز نکند و عزت خود رو نشکند. فقال الحسین علیه السلام فإن أخطأه ذلك. دان اگر از اینم بی بهره بود فقر با صبرم نداشت. فقال الاعرابی فصائقتون تنزل من السماء و تحرقه فإنه اهل لذلك. خب یه صائقه ای از آسمون بیاد این آدم رو بسوزنه. آدمی که نه علم با حلم داره، نه مال با مروت داره، نه فقر با صبر داره، به درد این میخوره مثل چوب خشک میمونه. یه صائقه ای از آسمان بیاد و او رو بسوزاند چون لیاقت سوزوندن فقط دارن. فضحک الحسین علیه السلام. حضرت سید الشهدا خندیدن. و رما به سرتن الیه فیه الف دینارن. کیسه ای رو به طرف او رها کردن که 1000 دینار درش بود. و اعطاه خاتمه و فیه فص قیمته 100 درهم. انگشتری که 200 دینار هم بود به او بخشیدن. و قال علیه السلام حضرت فرمود یا اعرابی اعط الذهب الی غرمائک. کیسه زر رو به بدهیات بده و اون که دیه کامله رو تضمین کردی پرداخت کن. وصف الخاتم لنفقتک و پول این خاتم رو هم برای مخارج زندگیت مصرف کن. فأخذ الاعرابی و قال. مرد عرب پول رو گرفت و گفت الله اعلم حیث یجعل رسالته. خدا میداند که رسالت خود را در چه کسی قرار بدهد. امشب شب تولد قمر منیر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام است. بزرگان دیدم چند تا دستور توسل نقل کردن برای توسل پیدا کردن به قمر بنی هاشم. چون باب الهوایج و همه گرفتار هستید بعضی هاشو عرض میکنم. صاحب خصائص العباسیه که بهترین کتابی است که راجع به قمر منیر بنی هاشم نوشته شده، یه طریقه توسعی رو نقد میکنم. مرحوم حاجی کلباسی نویسنده کتابه، مرد متبحری بوده، ذوفنون بوده، میگه به خط پدر بزرگوارم شیخ الفقهاء الکلباسی این عبارت رو دیدم که هر کس گرفتار شد مشکلی داشت، به نیت نماز توسل به ابوالفضل علیه السلام دو رکعت نماز بخونه، در هر رکعت بعد از حمد به جای سوره 400 مرتبه بگوید یا حی و یا قیوم، بعد از اینکه نمازش تمام شد 100 مرتبه بگه السلام علیک یا عباس ابن امیر المؤمنین، قمر منیر بنی هاشم حاجت او را میده. این یک دستور توسل است. یه دستور توسل دیگه ای رو ایشون نقل میکنند که اگه از حاجتی دارد 7 شب چهارشنبه، این بعضی دوستان ما تجربه کردن و حاجت هم گرفتن، 7 شب چهارشنبه دو رکعت نماز بخونه به نیت نماز حاجت، ثوابش هدیه کنه برای حضرت ابوالفضل علیه السلام، و بعد از نماز 133 مرتبه این دو بیت شعر مشهور را که همتون بلدید بخواند: ای ماه بنی هاشم خورشید لقا عباس، ای نور دل حیدر شمع شهدا عباس، من با همه درد و غم رو سوی تو آوردم، دست من مسکین گیر از بحر خدا عباس. 70 شب چهارشنبه دو رکعت نماز و 133 مرتبه این دو بیت شعر رو با توجه بخواند، قمر بنی هاشم مشکل او رو حل میکنه. یه مطلب دیگری رو مرحوم آیت الله دسقی، مرحوم آیت الله مرعشی نجفی رضوان الله علیه فرمودن، اینو از کتاب ابوالقربه براتون نقل میکنم. این کتاب اسم به نام ابوالقربه صفحه 181، یکی از القاب ابوالفضل ابوالقربه است، بابای مشک، قرب مشک کوچک، از ابوالفضل مشک کوچک برداشت آب کنه که بتونه حملش کنه، لذا بهش میگن ابوالقربه، پدر مشک. مرحوم آیت الله مرعشی نجفی رضوان الله علیه میفرمودن یکی از علمای نجف مدتی اومده بود قم، برای من او نقل کرد. خب مشکلی داشتم، مسجد جمکنان زیاد رفتم، عرض حاجت میکردم، هر چی رفتم نچیده نداشت. یه روز هنگام نماز دلم شکست، عرض کردم مولا جان آیا جایزه که من بیام مسجد جمکنان، خانه شما و با بودن شما که امام من هستی، من به فرد دیگری متوسل بشم؟ شما امام منی، آیا زشت نیستش که با وجود شما من مثلا برم در خونه حضرت ابوالفضل علیه السلام به ایشون تفسل بشم، توسل پیدا کنم، ایشون رو شفیع کنم؟ از شدت تأثر بعد از نماز بین خواب و بیداری قرار گرفتم، ناگهان وجود اقدس ولی از صلوات الله علیه رو مشاهده کردم، بدون تأمل و حضرت سلام کردم. حضرت با محبت جوابم رو فرمودن نه تنها زشت نیست، نه تنها ناراحت نمیشم که به علمدار کربلا متوسل بشی، بلکه تو رو راهنماییت هم میکنن که با حضرتش چی بگی. هر وقت از عموم عباس حاجت خواستی این چنین بگو، بگو یا ابوالقوس ادرکنی، یا ابوالقوس ادرکنی، یا ابوالقوس ادرکنی. حضرت ابوالفضل العباس واقعا فریاد رسه. مرحوم آقای دعای یزدی آقازاده شون در یزد بر من نقل کرد، فرمود بابام گفت ما می رفتیم کربلا 100 نفر بودیم، نزدیک مرز که رسیدیم قافله‌ای بودن از آذربایجان، رئیس قافله اومد پیش من گفت اجازه میدید ما هم به قافله شما ملحق میشیم، خرجمونم میدیم اون تا در محضر شما باشیم با شما نماز بخونیم، شما قافله سالار ما باشیم. فرمودن منم قبول کردم. مرز ایران و عراق اون موقع به این شکل بود. فرمودن که روی حالا اروند رود بوده، شط العرب بوده، فرمودن که یک پل طولانی چوبی بود که باریک هم بود، زوار باید دونه دونه از روی این عبور میکردن. مأمور گمرک عراق هم وسط ایستاده بود، وسط این پل وچی رو میگرفت و نامه رو مهر میکرد اجازه میداد عبور کنن. یکی از این آقایون آذری ها همسرش سوار بر اسب، بچه شیرخوارش هم توی بغلش. میفرمودن که وسط پل که رسید مأمور گمرک عراق یه چوبی دستش و چوب بلند کرد که پول به من بده تا بذارم بری. او عربی گفت، این هم ترک بود نفهمید. مأمور فکر کرد این پول نداره و میخواد عبور کنه، چوب رو بلند کرد که نمیذارم بری. تا چوب رو بلند کرد اسب رم کرد، حیوان بلند شد، شیهه کشید روی دستهاشو از سمت راست افتاد از بالای این پل تو اروند رود و جریان شدید آب زن و بچه و عصر رو برد. شوهرش که عقب تر بود تا این صحنه رو دید به ترکی دو سه جمله گفت و چند تا قطره اشک از چشماش جاری شد. گفت همه منقلب شدن. وقتی که اومدیم این طرف همه قافله از پل عبور کردن، دیدیم کنار پل توی نخلستان این زن با بچه تو بغل صحیح و سالم با اسب ایستاد. آقای دایی فرموده بودن رئیس قافله ترکا رو صدا زدم، گفتم که این زن افتاد تو آب، شوهرش به ترکی چی گفت؟ گفت شوهرش به ترکی گریه کرد، گفت عباس من از آذربایجان در خونم که را افتادم زن و بچه‌م رو به تو سپردم، از تو هم میخوام. به زن گفت زن تو بگو. گفت من که افتادم تو آب بچه‌م رو چسبوندم به بغلم، گفتم اگر بمیرم با بچه‌م بمیرم. یه مرتبه دیدم یک آقایی با چنین مشخصاتی، قد رشید و بلند، صورت نورانی، روی پیشانی علامت سجده بزرگ داشت، اومد جلو گفت بچسب به اسب. چسبیدم به اسب، اسب رو گرفت از این طرف اوورد منو اینجا نگه داشت، گفت الان شوهرت و دوستانت میرسن، سلام منو به شوهرت برسن، بگو این همه امانتی که به عباس سپرده. خیلی خدا به قمر بنی هاشم تو عالم قدرت داده. سعه روحی این حضرت خیلی عجیب، هر کجای عالم هر کس گرفتار میشه میگه یا باب الهوائج یا قمر بنی هاشم. قمر بنی هاشم دست او رو میگیره و او رو کمکش میکنه. در روز تاسوعا انشاءالله امسال اگر عمری بود زنده بودید برید ببینید در تهران چی کار میکنن ارامنه بر قبر بنی هاشم ارواح نافد. بعد از ظهر یه نفر اومده بود منزل ما برای جلسه منو دعوت کنه، گفت حسینیه خریدیم در فلان جا که اکثر پول این حسینیه رو ارامنه اون منطقه دادن 1000 متر. گفت چند تا خونه خریدیم سر هم کردیم 1000 متر. گفتم جلسه شما جلسه ضعیفه، پولش از کجا آوردیم؟ پول 1000 متر زمین تو اون منطقه طرف هفته تیر خیلی اونجا ملک گران تجاریه. کجا اکثر پولش رو ارامنه دادن و امسال اومدن اینجا نزدیک 100 تا دیگ روز تاسوعا تو این زمین زدن و مرتب اینا برای ابوالفضل خرج میکنن و از حضرت ابوالفضل حاجت میگیرن. عرض میکنیم یا باب الهوائج، تو ارامنا را ناامید نکردی و نمیکنی، دشمنان را ناامید نمیکنی. امشب شب عید شماست، کجا تو ما را ناامید میکنی؟ که از بزرگان و علما یه شب در عالم رویا ولی از ارواح نافدا رو زیارت میکند. میگیدم نامه ها میاد پیش حضرت، نامه های مختلف. بعضی نامه ها رو دیدم آقا میبوسه رو چشماش میذاره. گفتم آقا این نامه ها چیه؟ بعد این نامه هایی است که امامزاده ها برای ما میفرستن. شما میرید مثلا بازار، امامزاده زید، امامزاده اسماعیل، میرید امامزاده سید ناصرالدین توسل پیدا میکنی، سیدالکریم، امامزاده طاهر. خب ول امرو کله به یده، کارا که دست ولی اثر واه نافداست که آقا باید امضا کنه. اینا حواله میدن به صاحب الزمان. فرمودن یا نامه هایی است که امامزاده ها برام میفرستن. گفتم آقا بعضی نامه ها رو میبوسی، اینا چیه؟ فرمودن اینا حواله هایی است که عموجانم عباس برای من میفرستن. حواله های عباس رو صاحب الزمان میبوسن. حالا عرض میکنیم با اون دستای بریدت امشب یه حواله هم به ما بده. ما دلمون برای حرم تنگ شده، چند سال نیم بریم حرم تو رو ببینیم. یا ابل قوس، یا ابل قربه، یا باب الحوائج. ای عزیز زهرا، چی بگم از بزرگواری قمر بنی هاشم؟ خصایص العباسیه می نویسد مشرف شد کربلا یکی از فقهای بزرگ، صبح به صبح می اومد حرم امام حسین علیه السلام، هفته یه بار می رفت حرم عباس، شب در عالم رؤیا قمر بانی حضرت زهرا سلام الله علیها رو خواب دید، سلام کردید بیبی ناراحتن، بیبی جان از من ناراحتی؟ فرمودن کم میری زیارت پسرم. گفت هر روز میرم زیارت حسینه. بیبی فرمود این پسرمو میگم، عباسو میگم، کم میری زیارتش. خصایص می نویسد وقتی بنا شد دو گنبد رو طلا بگیرن، چون گنبد اول کاشی بود، شاید این پیر مردایی که کربلا بودن از این آقایون کربلا یادشون باشه، معماری که می خواست این کار رو بکنه شب قمر بنی هاشم رو زیارت کرد در عالم رویا. آقا فرموده بودن گنبد مولام حسین رو طلا بگیر بذار گنبد من کاشی بمونه. گفته بود آقا خزائن شما پر شده از نزورات طلایی که برای شما آوردن، چرا اجازه نمیدید؟ فرموده بودن آخه من نوکر حسین بودم، باید یه فرقی بین آقا و نوکر باشه، من نوکر حسین بودم. همیشه خود را نسبت به سید الشهدا علیه السلام مؤدب، بسیار با تواضع میگرفت. همیشه میگم تا ابی عبدالله اجازه نمیداد عباس روی زمین نمی نشست و همیشه هم وقتی که او رو صدا میزد با لقب سیدی و مولای، سیدی و مولای. روایت شریف داره یه مرد عربی یه هدیه آورد برای امیرالمومنین سلام الله علیه، هدیه توی صندوق بود، صندوق رو باز کرد مولا، دید یه شمشیر خیلی زیبا و قشنگی توشه. شمشیر رو حضرت در آوردن نگاه میکردن. حضرت ابوالفضل علیه السلام 9 ساله بودن، ایستادن دم در مؤدب، به شمشیر زل زده بود، خیره شده بود نگاه میکرد. فرمودن عباس هم خب بله پدر جان. فرمودن دوست داری این شمشیر رو به تو هدیه بدم پسرم؟ خب بله پدر جان. خان عباس هم بیا جلو. حضرت اومدن جلو، شمشیر رو که به کمرشون بستن نوک شمشیر به زمین کشیده می شود. یه نگاهی به قد و بالای عباس کرد، بعد علی شروع کرد گریه کردن. گفتن چرا گریه میکنی؟ فرمودن میبینم یه روز عباس همی شمشیر رو به دست میگیره، به شریعه فرات حمله میکنه تا جرعه آبی برای بچه های من تهیه کند، اما نمیذارن آب رو به خیمه ها برسونه، دستهای او رو از بدن جدا. السلام علیک ای العبد الصالح المطیع لله و لرسوله و لامیر المؤمنین والحسن والحسین. مرا از کودکی احساس دادند، مرا عادت به بوی یاس دادند، دوای دردهایم را از اول به دست حضرت عباس دادم. کلید قفلهایم را از اول به دست حضرت عباس دادم. عقیل اومد خونه حزام پدر ام البنین، گفت اومدم تو رو به شرافت بزرگی برسانم. گفت عقیل چیه اون شرافت بزرگ؟ گفت اومدم دخترت فاطمه ام البنین رو برا علی خواستگاری کنم. عزام گفت اجازه بده برم از مادرش سوال کنم. مادران اعرف به حال دخترانن، ببینم یه دست گلی رو تربیت کرده به درد خونه علی بخوره. اومد وارد اتاق بشه، دید ام البنین نشسته، مادرش داره گیسوانش رو شال میزنه. بیبی ام البنین گفت مادر دیشب خواب عجیبی دیدم. فرمود رأیت خیرن یا بنتی؟ خیر دیدی دخترم؟ گفت مادر دیشب خواب دیدم تو باغ بزرگی نشستم، ماه از آسمان فرود اومد تو دامنم نشست، ستا ستاره فرود اومدن تو دامنم نشستن. گفت انشالله خیر باشه، تفعول به خیر میزنم مادر، با مرد بزرگی ازدواج میکنی، خدا از اون مرد بهت 4 پسر میده، یه پسر مثل ماه میمونه، 3 شب مثل ستاره. پدر ام المؤمنین وارد شد، گفت دخترم رویای صادقه دیدی بابا، عقیل اومده تو رو برا علی خواستگاری کنه، امر ازدواج سر گرفت مثل فردا صبح. وقتی قنداغه رو ملبلیل وغل گرفت، مادرش رو صدا زد، مادر بیا پسرم و تماشا کن. زود خوابم تعبیر شد مادر، ببین صورت پسرم مثل ماه می درخشه. اما این شاعر عرب خیلی زیبا گفته، معنی شعرش اینه، میگه مردم روز عاشورا نماز آیات واجب شد. وقتی نماز آیات واجب میشه که ماه بگیره، میگه وقتی عمود آهن زدن خون صورت ماه بنی هاشم رو گره. از بالای عصر رو زمین افتاد، خودش به علامه غزوینی فرمودی روزه منو برا مردم زیاد بخون. وقتی از بالای عصر رو زمین افتادم دست نداشتم حایل کنم، دوباره تمام تیراب بدنم فرو رفت. ابی ابن الله نشست کنار بدن، فرمود تیرو از تو چشم درار، یه بار دیگه قد و بالا تو ببینم. تا من زنده منو به خیما نبری، از دختر سکینه خجالت دارم. سکینه خاتون منتظر بود امو آب بیاره، یه مرتبه دید بابا اومده، یه دست به کمر گرفته، یه دست به نان ذوالجلال. اومد جلو، یا ابا این عمی العباس، عموم عباس کجاست؟ بابا گر نشد آب میسر گردد، به اموگو به حرم برگردد. ما آب نمیخوایم اما امو میخوایم. آقا اومد عمود خیمه عباس رو زمین خوابانی، دیگه این خیمه صاحب نداره. یه عاشق عرب اومده بود حرم قمر بنی هاشم، انشالله امشب هممون کربلایی بشیم. یه جمله گفته بود همه رو آتش زده بود، چند بار گفته بود عباس انت اخو زینب، انت اخو زینب، انت اخو زینب. آیا تو برادر زینبی؟ یعنی زینب برادری مثل تو داشت و او رو به مجلس نامحرمان برده؟ زینب برادری مثل تو داشت و به او تازیاله زده؟ ساحل الغمه بود عطر گل یاس یکیست، قمر هاشمیان در همه ناس یکیست. سیر کردم عدد ابجد و دیدم به حساب، نام زیبای ابا صالح و عباس یکیست. اسمک العظیم العظم العز لجل الاکرم بابی فاضل یا الله، یا رب محمد و آل محمد صل علی محمد و آل محمد. نبانه فرج مولای ما را برطرف فرما، اسباب ظهور شن با عافیت کامل فراهم فرما. باقی مانده غیبتش به صورت نیلی مادرش به شیعه فرما، تتمه غیبتش به دستان بریده عمو جانش به شیعه فرما. هرچه خیر از صدقه سر آن ولی مهربان بر ما نازل فرما، هرچه شر است به احترامش از ما دور فرما. ما را به امام زمان منعف فرما، ایدی امشب ما را فرج و نازنین قرار بده، ما را مشمول دعاهای امشب و بزرگوار قرار بده. دعاهای ما با آمینش مستجاب فرما، کشورش رو در فناش از خطرات حفظ فرما، برای خادمی آستان شریفش مراجع ازام مقام معظم رهبری حفظ فرما، رواح طیبه شهدا امام رایل زبل حقوق جمع غریق رحمت فرما. جوانان ما رو در پناه ولیت از انحرافات حفظ فرما. حسن خاتمه عنایت فرما بالنبی و آله ثم عجل و غرر فی فرج مولانا.
السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، السلام عليك وعلى جدك محمد المصطفى، السلام عليك وعلى أبيك علي المرتضى، السلام عليك وعلى أمك فاطمة الزهراء، السلام عليك وعلى أخيك المسموم الحسن المجتبى، السلام عليك وعلى أختك الأبية واللبوة الطالبية والمعجزة المحمدية والذخيرة الحيدرية والوديعة الفاطمية، السلام عليك وعلى أخيك أبا الفضل العباس، السلام عليك وعلى ولديك العليين القديرين الشهيدين، السلام عليك وعلى الشهداء المستشهدين بين يديك ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلطان أبا الحسن علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا صاحب الزمان حوائج مد نظر، اللهم صلي وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائمة بالحق والداعي إلى الصدق المطلق، كلمة الله، أمان الله، وحجة الله، الغالب بأمر الله، والذاب عن حرم الله، إمام السر والعلن، دافع الكرب والمحن، صاحب الجود والمنن، الإمام بالحق، صاحب عصري والزمان، وخليفة الرحمن، وإمام الإنس والجان، ورحمة الله وبركاته. صلوات
نور الزهراء سلام الله عليها 66 90 48 27 و 8.